ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. دومین دور از دادگاه مردمی رسیدگی به سرکوب‌های اعتراض‌های آبان 98 به صورت غیرعلنی آغاز شد. نیروهای امنیتی برای چندمین بار به خانه مادر پویا بختیاری یورش برده و تلفن همراه او را با خود بردند. فرمانده سندکام میگوید ناتوانی فرمانده سپاه قدس در کنترل شبه نظامیان به کشته شدن نیروهای آمریکایی در عراق منجر خواهد شد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. دومین دور از دادگاه مردمی آبان برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات در آبان ماه سال 98 بامداد جمعه در لندن آغاز شد. جلسات این دادگاه برای حفظ امنیت شهود به صورت غیرعلنی برگزار می شود. قرار است در این دور از دادگاه که تا روز یک شنبه ادامه دارد بیش از 100 شهادت جدید مورد بررسی قرار بگیرد. در دور پیشین این دادگاه مردمی که آبان ماه سال جاری توسط سازمان‌های عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین المللی با هم علیه اعدام برپا شد، 34 شاهد و 6 کارشناس شاهد اسناد و مدارک خود را ارائه کردند. اعتراض‌های آبان 98 در ابتدا واکنشی به گرانی قیمت بنزین بود که به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. شمار دقیق کشته شدگان آبان 98 هنوز مشخص نیست، اما خبرگزاری رویترز تعداد آنها را دست کم 1500 نفر گزارش کرده است. سازمان عفو بین الملل می گوید کشته شدن بیش از 300 نفر را تایید می کند، اما می افزاید که با توجه به شواهد آمار کشته شدگان بسیار بیشتر از این تعداد است. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید نیروهای امنیتی برای چندمین بار به منزل او یورش برده و گوشی موبایلش را مصادره کردند.
هر بار اطلاعات بدون اجازه من وارد خونه من میشه و به زور گوشی رو از دست من میکشه و میبره و هر گوشی که برده تا امروز پس نداده و من مجبورم بیام اینجا سیم کارتم رو بسوزونم، یه گوشی دیگه بخرم با حقوق یک ماه هم.
خانم شیرپیشه در این فایل ویدیویی میگوید که به او گفته شده از تلفن هوشمند استفاده نکند. او این رویکرد را با قوانین حاکم بر کشوری چون کره شمالی مقایسه میکند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، به دلیل دادخواهی قتل فرزندش از اردیبهشت ماه در زندان به سر میبرد. او علاوه بر زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. نیروهای امنیتی از زمان به قتل رسیدن پویا بختیاری بارها اعضای خانواده او را در مناسبت‌های مختلف از جمله 40مین روز جان باختن او و سالگردش بازداشت یا تهدید کردند. فرانک مکنزی، فرمانده نیروهای آمریکایی در آسیای غربی، میگوید که عدم توانایی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی در کنترل شبه نظامیان وابسته به ایران دیر یا زود به کشته شدن نیروهای آمریکایی در عراق منجر خواهد شد. ژنرال فرانک مکنزی روز پنجشنبه در یک سخنرانی آنلاین در مؤسسه خاورمیانه گفت که اسماعیل قانی، فرمانده سپاه قدس، قادر به کنترل کامل نیروهای شبه نظامی خارج از ایران از جمله در عراق و سوریه نیست. اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد در سال 98 به فرماندهی این نیرو برگزیده شد. ژنرال مکنزی میگوید فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی چه در عراق و چه در یمن می‌تواند ایران را به مواجهه‌ای وسیع‌تر با آمریکا بکشاند. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بارها حمایت خود را به طور رسمی از شبه نظامیان شیعه در عراق، یمن و لبنان اعلام کردند و آنها را محور مقاومت می‌دانند. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. بر اساس رأی دادگاهی در دانمارک، 3 نفر از اعضای یک گروه اپوزیسیون عرب ایرانی که متهم به جاسوسی و فعالیت تروریستی بودند، مجرم شناخته شده و ممکن است با احکام زندان تا 12 سال روبرو شوند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
این سه عضو جنبش عربی آزادی بخش الاحواز 2 سال پیش دستگیر و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برند. متهمان به خاطر جرایم متعدد از جمله جمع‌آوری و ارائه اطلاعات درباره سازمان‌های دانمارکی و خارجی برای سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی با حکم 12 سال زندان روبرو خواهند شد. قرار است دادگاه حکم نهایی برای این سه متهم را در ماه فروردین صادر کند. هر سه متهم با اخراج احتمالی از این کشور روبرو هستند و یکی از آنها حتی با خطر لغو تابعیت دانمارکی روبروست. جنبش عربی آزادی بخش الاحواز خواستار حکومت خودمختار و جدا برای اقلیت‌های عرب در استان نفتخیز خوزستان در جنوب ایران است. عرب‌های ساکن در خوزستان از اقلیت‌های قومی هستند که بعضی از آنها خودشان را تحت سلطه و تصرف ایران می‌دانند و خواستار استقلال یا خودمختاری هستند. هر سه متهم این پرونده همچنین به همکاری در حمله به ایران و حمایت از گروه شبه نظامی جیش العدل که در ایران فعالیت می‌کنند و در فهرست سازمان تروریستی آمریکا قرار دارند محکوم شدند. در یک پرونده مرتبط و مشابه نیز یک نروژی ایرانی العزل در می سال گذشته به 7 سال زندان به اتهام جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی ایران و نقشه ترور یکی از اعضای جنبش عربی آزادی بخش الاحواز محکوم شد. هر دوی این پرونده جنگ قدرت سرویس‌های اطلاعاتی بین ایران و عربستان سعودی را در خاک دانمارک آشکار کردند. امری که باعث شد پس از دستگیری مرد نروژی، دانمارک خواستار تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا شود. گزارش‌ها همچنین حاکی است که بازداشت‌های صورت گرفته در دانمارک با خونسا شدن طرح کشتن شماری از مخالفان حکومت ایران در سال 2018 مرتبط است. آذر ماه سال گذشته نیز فرج الله چپ، معروف به حبیب اسیوت، رهبر پیشین گروه حرکت النسال که نام دیگر جنبش عربی آزادی بخش الاحواز است، از ترکیه رو بوده و به ایران منتقل شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز 22 آبان سال 99 با انتشار اطلاعیه‌ای خبر دستگیری حبیب اسیوت را تایید کرد و نوشت که با اقدامات تخصصی و ترکیبی سربازان گمنام امام زمان این فرد بازداشت شده است. گروه حرکت النسال فعالیت خود را از سال 84 شروع کرده و میگوید که برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه میکند. این گروه همچنین از جمله تشکیلاتی است که مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا به دیپلمات‌های این کشور دستور داده بود که تماس‌های خود را با آنان محدود کنند. فعالیت‌های این گروه بر روابط جمهوری اسلامی با سایر کشورها هم تأثیر داشته است. پس از حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در شهر بر 97 ایران سفیران هلند، دانمارک و کاردار موقت بریتانیا را احضار کرد و به فعالیت‌های این گروه در این کشورها اعتراض کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرده است که گروه حرکت النسال تحت حمایت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی و اسرائیل قرار دارد و حبیب اسیوت را عامل اصلی حمله تروریستی خونین 31 شهریور 97 اهواز می‌داند.
صدای کیانوش فرید را می شنیدید. اما در خبر دیگر، آمریکا اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور معتقدند روسیه در صدد است با یک بهانه ساختگی زمینه حمله به اوکراین را فراهم کند و برای این منظور در حال تولید ویدیویی از حمله صحنه‌سازی شده ارتش اوکراین به مناطق تحت تصرف جدایی طلبان در شرق این کشور است. پروپاگاندیست های روس بارها با انتشار اطلاعات دروغین به جنگ در شرق اوکراین دامن زدند، اما مسکو این اتهامات را رد می کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
مقامات آمریکایی اعلام کردند روسیه قصد دارد با ساخت ویدئوی از یک حمله صحنه‌سازی شده اوکراین را به تحریک تنش‌ها متهم و حمله گسترده به این کشور را توجیه کند. پنجشنبه خبرگزاری رویترز و روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش دادند مسکو با انتشار اطلاعات دروغین از جمله ویدئویی از حمله صحنه‌سازی شده نظامیان اوکراینی به خاک روسیه یا ساکنان روس زبان در شرق اوکراین قصد دارد برای حمله به اوکراین بهانه به دست آورد. متعاقباً مسئولین آمریکایی این گزارش‌ها را تایید کردند. از جمله نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تا نشست مطبوعاتی گفت:
One possible option the Russians are considering and which we made public today.
یکی از گزینه‌های احتمالی مورد نظر روسیه که امروز علنی شده شامل ساخت قطعه‌ای پروپاگاندایی، ویدئویی شامل انفجارهای دروغین و صحنه‌های خشن با جنازه‌ها، آدم‌های سوگوار، بناهای ویران و بازمانده‌های تجهیزات نظامی است که کاملاً توسط نهادهای امنیتی روسیه صحنه‌سازی شده. البته ساخت این ویدئوی تبلیغاتی یکی از گزینه‌های متعدد است که دولت روسیه برای آغاز و توجیه احتمالی تهاجم به اوکراین آماده می‌کند. نمی‌دانیم آیا روسیه در روزهای پیش رو از این نقشه یا نقشه دیگری استفاده خواهد کرد، اما آن را افشا می‌کنیم تا مقیاس رویکرد خرابکارانه روسیه در قبال اوکراین را به نمایش بگذاریم و مسکو را متقاعد کنیم از طرح‌های خطرناک خود و سرانجام حمله نظامی علیه اوکراین منصرف شود.
در واکنش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اتهامات آمریکا را مضحک خواند. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت بدون شواهد نباید حرف هیچ کس را باور کنیم. یوگنی کروک رئیس مرکز مقابله با اخبار کذب در کیف میگوید در حالی که آمریکا این بار شواهدی برای اثبات اتهامات خود ارائه نکرده، اما اطلاعات فراوان در دست است که روسیه بارها با گزارش های دروغین خود بر شدت تنش ها در اوکراین افزوده.
امروز به شرایطی باز میگردیم که در سال 2014 آغاز شد. از آن سال دستگاه تبلیغاتی روسیه بسیج شد تا اوکراین را کشوری جلوه دهد که در آن فاشیست‌ها در کودتای ضد حکومتی به قدرت رسیدند. از گزارشی یاد می‌کنم که اوج جنگ رسانه‌ای محسوب می‌شود. در این گزارش که اواسط تابستان 2014 در بحبوحه درگیری‌ها در شرق اوکراین در کانال 1 تلویزیون روسیه به نمایش درآمد، یک خانم مدعی است که با چشم خود دیده چگونه نظامیان اوکراینی کودک 3 ساله فرزند یک جدایی طلب در شرق اوکراین را جلوی چشم مادرش و مردم شهر شکنجه کردند و سرانجام به صلیب کشیدند. تحقیقات فراوان ثابت کرد این گزارش 100% ساختگی است و حتی خود تلویزیون روسیه سرانجام آن را تکذیب کرد. اما این گزارش به شدت خشم عمومی را برانگیخت و باعث شد عده زیادی از شهروندان روس به شرق اوکراین بروند و به صف جدایی طلبان بپیوندند. اکثر شهروندان روسیه همچنان به شدت تحت تأثیر رسانه‌های مورد حمایت کرملین هستند و امروزه تبلیغات ضد اوکراینی در این رسانه‌ها کاملا مشهود است.
روسیه که نیروهای نظامیش در بلاروس و مناطق هم مرز با اوکراین همچنان رو به افزایش است، منکر برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین شده، اما بارها هشدار داده اقدامات تحریک‌آمیز را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. جمعه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد ارتش این کشور قصد عملیات نظامی در کرمه الحاقی و مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را ندارد، بلکه معتقد است این مناطق از طریق دیپلماسی باز می‌گردند. در ادامه رایزنی‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها پیرامون اوکراین، رهبران فرانسه و آلمان به زودی به کیف و مسکو سفر می‌کنند و همچنین برلین هفته آینده میزبان مذاکرات نمایندگان روسیه و اوکراین درباره توافق‌های مینسک خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض
میباشه. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار باهاتون میکنم.
روزنامه وارستلی جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی میگوید برآورد دولت جو بایدن که اواخر سال گذشته میلادی انجام شد نشان میدهد زمان گریز هسته‌ای ایران در هر صورت کمتر از یک سال خواهد بود و احتمالاً به 6 ماه کاهش می‌یابد. این برآورد میگوید که بازگشت به شرایط برجام 2015 دیگر مقدور نیست. مذاکرات احیای برجام قرار است بعد از وقفه چند روز دوباره از سر گرفته شود. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما همراه باشید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.